فصل چهارم.
اسیر یا مجاهد؟ فرمانده اردوگاه که از حرفه اسماعیل شوکه شده بود با تعجب گفت: میخواید اینا را آزاد کنید؟ اسماعیل گفت: آزاد آزاد، باید دید اونایی که به قول شما توبه کردن، نماز میخونن و اصلا آدم دیگه شدن، تا چه اندازه به راهی که برگزیدن پای بندن. فرمانده گفت: اما ایمان زبانی برادر با ایمان عملی فرق داره ها. اسماعیل با لحنی که بیشتر به شوخی شبیه بود گفت: یادت باشه که برای یک طلبه مستعفی کلاس عقیدتی نذاری. فرمانده گفت: میدونم که این حرفا رو فوتابی، اما بعضی از اینا بحثی هم، حتی عدهشون هم برای صدام جشن و تولد میگن. اونا آدم های خطرناکی هن اسماعیل. اسماعیل گفت: نه ترس، ما با بعثی ها کاری نداریم. فرمانده گفت: اما عده‌ای از اسیرهای تواب همین بعثی ها. اسماعیل با اطمینانی که انگار آخر عاقبت کار اونها رو میدونه گفت: پس چه بهتر، آدمی که گذشتش خیلی بد باشه اگه توبه کنه از آدم های پاک و بیگناه بهتره، چرا که اون تونسته خودش از منجلابی که تون بوده بیرون بکشه، پس لابد میتونه از بقیه بهترم بشه. فرمانده اردوگاه اسرا که از دوستان نچندان قدیمی اسماعیل بود گفت: ای بابا، من که حریف زبون تو نمیشم اسماعیل، بهتر بریم داخل و خودت همه چیز رو ببینی. اسماعیل در جواب رفیق قدیمی و فرمانده اردوگاه گفت: میدونم داخل آسایشگاه چه خبره، بهتر لیست اسرا رو بهم بدی. بعدش هم نگاهی با عجله به لیست انداخت و اسامی کسایی که جلوی اسمشون زبدر خورده بود رو از نظر گذرون. اونها توابین بودن. اسماعیل گفت: وضع اردوگاه دیگه بهتر از اردوگاه شماستا. فرمانده اردوگاه گفت: چطور مگه اسماعیل؟ اسماعیل گفت: شما خوب خیلی کم تواب دارید. نکنه اونا روی شما تأثیر بذارن؟ میگم فردا روزی نبینیم شما رفتید بعثی شدین. دوست اسماعیل روی پیشونیش زد و با خنده گفت: نه ترس اسماعیل، ممکن از دست این اسرا یراق دیوونه بشم، اما بعثی نمیشم. اسماعیل هم خندید و گفت: تو هم نترس، هنوز با طرح من موافقت نکردن. با این حساب تو هنوز میتونی کنار دوستان عراقی خودت بمونی و از زندگی و معاشرت باهاشون لذت و حظ ببری. اسماعیل از روی لیست چند اسیر رو انتخاب کرد و گفت: میخوام با اینا صحبت کنم. صحبت با اسرا برای اسماعیل هم جالب بود و هم تأسف انگیز. اسرا از زندگی سخت خودشون تو دوران قبل از اسارت میگفت، از موقعی که تو ارتش عراق خدمت میکردن و مجبور بودن هر دستوری رو اجرا کنن. بیشتر اونها سرباز بودن و به زور روانه جبهه ها شده بودن. اونا از فرمانده های خودشون دل پوری داشتن، همچنین از صدام. میگفتن اون باعث بدبختیشون شده. اولین اسیری که اسماعیل با اون صحبت کرد اهل کربلا بود، جوانی نورانی که خودش تسلیم نیروهای ایرانی شده بود. پدرش از خادمین حرم امام حسین علیه السلام بود و خودش هم از بچگی توی کتاب فروشی نزدیک حرم کار میکرد. صحبت با اون به درازا کشید، چرا که او از کربلا و حرم مطهر سید الشهدا میگفت و با اون حرفا حسابی اسماعیل رو هوایی کرده بود. اسیر دوم یک کرد بود که اون رو با تهدید به سربازی فرستاده بودن. می گفت: چند ماه دست مأمورین برسی تو کرکوک پنهان شده بوده، اما اونا پدر و مادرش رو گرفته بودن و به زندان برده بودن و شرط آزادی اونها هم این بوده که بره و خودش رو برای سربازی معرفی کنه. اما اسیر آخری برای اسماعیل از همه جالب‌تر بود. اون یه بعثی تواب بود و خودش اقرار میکرد که از نیروهای وفادار به صدام بوده. اما وقتی اسیر میشه و به دروغهای صدام پی میبره، تازه میفهمه که ایرانی ها چه انسان های شریف و چه مردم خوبی هستن. میگفت اگه رزمنده های ایرانی به دادش نمیرسیدن، داخل یه نفربر زرهی میسوخت و چیزی از جنازش هم باقی نمیمون. بعدم تعریف کرد که چجوری یه بسیجی کم سن و سال اونو کمکش کرد و از داخل نفربر بیرون کشیده. اسماعیل با شنیدن حرفای اونها در تصمیمی که گرفته بود مصمم تر شد. اون حالا بیشتر از یه سال بود که داشت مسئولین و فرمانده ها رو راضی میکرد که با طرحش موافقت کنن. اون میدونست که با این کار چه تحول بزرگی تو جبهه های جنگ رخ خواهد داد. چند منبع آب، 40 چادر گروهی، چند خودرو، چندین قبضه اسلحه و دو سه واحد ساختمان نیمه تموم رو تحویل اسماعیل داده بودن تا تیپ جدیدش رو که نوه بدر نام گرفته بود تو اون مستقر کنه. اما این امکانات برای یه تیپ که شامل 4 گردان و واحد ستادی میشد کم بود، اونقدر کم که همه چیز رو با مشکل مواجه میکرد. اسماعیل تلفن رو برداشت و با قرارگاه تماس گرفت و اون سمت خط با فرماندهی گرم صحبت شد. همه چیز آماده است، اما کمه. نمیدونم الان اگه مجاهدین از گرد راه برسن و بخوان تو چادرها و ساختمونا مستقر بشن، با خودشون چه فکر میکنن؟ شاید بگن جایی که قبلا بودیم خیلی بهتر بود. فرمانده گفت اسماعیل جان، میدونی که نیروهای ایرانی هم همین امکاناتو دارن و با همین امکانات تونستن 5 سال جنگ رو پیش ببرن. اسماعیل گفت اما اینا با نیروهای ایرانی فرق میکنه، باید برای اینا امتیاز بیشتری قائل شد. اینا عراقیایی هستن که حاضر شدن تو جنگ به ما کمک کنن، نباید زیاد بهشون سخت گره. فرمانده گفت اینقدر سر امکانات چونه نزن اسماعیل، به جای این حرفا باید خودت دست به کار بشی. از هر جایی که میتونی برای کیپ به خودت اقلام و امکانات تهیه کن، ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم کاری بکنیم. تماس اسماعیل که با فرمانده قطع شد، چند نفر از بچه‌ها رو صدا زد و به هر کدومشون یه مأموریت داد. مأموریت اونها رفتن به قرارگاه و شهرهای بزرگی که معابدین عراقی در اونها حضور داشتن. اونها باید با بازاریای عرب، هیئتی که عراقی‌ها تو قم و تهران به راه انداخته بودن، خلاصه هر کجا که خانواده‌های رانده شده عراقی حضور داشتن صحبت می‌کردن و از اونها برای مخارج مالی تیپ کمک جمع می‌کردن. پیش خودش فکر کرد حتما تعدادی از این خانواده‌ها که وضع مالی خوبی هم دارن، نه تنها با جان و دل حاضر به کمک میشن، بلکه خودشون هم برای حضور در جبهه داوطلب میشن. اون روز برای اسماعیل روز بزرگی بود، روزی که آرزوهاش تحقق می‌یافت و نتیجه زحماتش رو می‌دید. همینطور که وایساده بود و به پیچ جاده چشم دوخته بود، یه دفعه سرکله اتوبوس‌ها از دور پیدا شد. اسماعیل برای دیدن نیروهاش که از نیروگاه اسرا انتخاب شده بودند، دل تو دلش نبود. فرمانده یکی از اردوگاه‌ها که هنوز نمیتونست رفتن اسراش رو به جنگ با کشور خودشون باور کنه، تا اونجا به دنبال اونها اومده بود. وقتی عراقی‌ها از اتوبوس پیاده شدن، مثل نگین انگشتر اسماعیل رو تو حلقه خودشون گرفتن و به عربی با او حال احوال کردن. اسماعیل قصد داشت از همون روز اول صحبت‌های مهمی رو با اونها در میون بذاره، اما صدای مسئول اردوگاه که در اون میان تنها کسی بود که به فارسی حرف میزد، رشته افکار اسماعیل رو پاره کرد. خب آقای دقایقی، این هم مسرا، حالا این گوی و این میدان، ببینم چی کار میکنی. برای اطمینان بیشتر چیزای دیگه‌ای هم برات آوردم. بعدش هم با دست به کامیونی اشاره کرد که بار سیم خاردار داشت و چند سرباز مشغول پایین ریختن حلقه های سیم خاردار از اون بودن. اسماعیل با تعجب پرسید: سیم خاردار دیگه برای چیه؟ مسئول اردوگاه گفت: برادر دقایقی، یادت رفته اینا اسیرن؟ اسماعیل گفت: اینا دیگه اسیر نیستن، اینا مجاهدن. اما مسئول اسرا که قانع نشده بود گفت: به هر حال ممکنه بعضی از اینا مقصودشون از اومدن به اینجا چیز دیگه ای باشه. اسماعیل در اومد که ما که نمیتونیم قصاص پیش از جنایت بکنیم. میتونیم؟ مسئول اردوگاه گفت: کار از محکم کاری عیب نمی کنه برادر. اسماعیل که از این حرکت مسئول اردوگاه سخت به خشم اومده بود، صداش رو بالا برد و سر سربازا فریاد کشید: آقایون، برادرها، این سیم خاردار همه رو برگردونید. هیچ کس حق نداره دور تیپ ما سیم خاردار بکشه. برشون گردونید. مسئول اردوگاه خواست دخالت کنه. گفت: اما برادر دقایقی. اسماعیل گفت: همین که گفتم، اینا مجاهدن، منت سر ما گذاشتن اومدن. مسئول اردوگاه هنوز مردد بود. برادر دقایقی، شما میتونید مسئولیتش رو قبول کنید؟ اگه فقط یکی از اینا فرار کنن، تیپ شما رو تا صبح نشده منحل میکنن. اسماعیل سریع گفت: بله، مسئولیتش رو به عهده میگیرم. و بعد رو به عراقی ها کرد و با صدای بلند فریاد زد: مسئولیت همه شما اول با خدا، بعد با منه. شما از این به بعد آزادید، آزاد آزاد. ما شما رو به عنوان مجاهد میشناسیم. هیچ کس حق نداره شما رو اسیر جنگی خطاب کنه. صدای اسماعیل در هلهله و تکبیر مجاهدین گم شد. اونا بر سر روی اسماعیل ریختن و اونو بوسه باران کردن. چند هفته بعد اسماعیل یکی از فرماندهان تواب عراقی رو که به تیپ نوه بعد اومده بود به عنوان معاون خودش معرفی کرد و با این کار نیروها بیشتر از گذشته اسماعیل رو باور کردن. او مسئول گردانها و گروهانها رو نیز از خود مجاهدین انتخاب کرد و اونها در چند ماه آموزش‌های مختلف رو دیدن. حالا تیپ نوه بعد یک تیپ آماده برای عملیات بود. نیروهای این تیپ ایمان و شجاعت خودشون رو مرهون زحمات دقایقی می دونستن. میون اونها چنان پیوند دوستی ایجاد شده بود که هیچ کس حتی تصورش هم نمی کرد. مجاهدین همیشه به اسماعیل می گفتن: اگه یه روزی صدام و شکست دادیم و تو عراق جمهوری اسلامی را انداختیم، تو رو با خودمون به عراق می بریم. ما دیگه نمی تونیم دوری تو رو تحمل کنیم. الو، من اسماعیلم، از جبهه تماس میگیرم. میشه زحمت بکشید معصوم خانم خبر کنید؟ بله، معصوم خانم. همیشه باید برای حرف زدن با همسرش به خونه همسایه‌شون تو قم زنگ میزد، چون خونه خودشون تلفن نداشت. همسایه رفت و چند لحظه بعد با معصومه و بچه ها برگشت. زودتر از همه ابراهیم گوشی رو میگیره و سلام و حال احوال میکنه. اون برای پدرش شیرین زبونی میکنه و دلش رو میبره. اون اولین فرزند اسماعیله که حالا 4-5 ساله است. اما اسماعیل از پشت تلفن صدای گریه زهرا رو هم میشنوه که در آغوش مادرش بیتابی میکنه. زهرا فرزند دوم اونو فقط 1 سال داره. برخلاف ابراهیم که شاد و خندان با اسماعیل حرف میزنه، مادرش اندوه خاصی تو صداش داره. اندوهی که به خاطر دوری از اسماعیل و ندیدن اونه. سلام معصومه. میدونم قلبتو شکوندم، اما باور کن تقصیر من نیست. میدونم دیر به دیر زنگ میزنم. اینجا اونقدر کار دارم، گرفتارم، حتی خیلی وقتا یادم میره غذا بخورم. همسرش گلایه کرد که دیگه به نبودن و ندیدنش عادت کرده و اینکه اگر سالم و زنده باشه براشون بسه. اسماعیل گفت دلم براتون تنگ شده. میخواستم بگم چند روزی دست بچه ها رو بگیر و بیا جنوب. همسرش گفت جنوب برای چی؟ اسماعیل گفت بیا خودت میفهمی. معصومه گفت آخه اونجا تو کار داری، ما مزاحمت میشیم. اسماعیل با صدای خسته گفت دلم براتون تنگ شده، میخوای التماست کنم؟ فردا بچه ها رو میفرستم دنبالتون، بیاید اهواز، یه جایی براتون درست میکنم، یکی دو هفته بمونید. تلفن اسماعیل که قطع شد، همسرش به فکر فرو رفت. خدایا این چی شده؟ اون هیچ وقت از ما نمیخواست به دیدنش بریم، همیشه اون میومد دیدار ما. چی شده؟ خوابی که چند شب پیش دیده بود داشت تعبیر میشد. شاید اسماعیل هم اون خواب یا چیزی شبیه به اون رو دیده بود. نفس عمیقی کشید و گفت همین رو یک نشانه. اسماعیل هم بعد از تلفن در همین فکر بود. ندایی از درون به اون میگفت که کم کم داره به انتهای راه نزدیک میشه. صدایی که انگار از حلقوم بریده دوستای شهیدش میاد. برای شناسایی با ابو یاسین تا نزدیک عراقی ها رفته بودن. گلوله پشت گلوله خمپاره بود که رو زمین می نشست. یکی از همون گلوله ها درست کنار اسماعیل ابو یاسین مواجه شد. هر دو چند تا ترکش ریز خوردن. طبیعی بود که اون همه آتیش سر نیروهای ایرانی بریزن. آخه رزمنده ها تا نزدیک دروازه های بسته پیش اومده بودن و منتظر فرصت بودن تا این شهر بندری رو هم مثل فاو فتح کنن. از رضا مجاهدین تیپ 9 بدر هم تو عملیات کربلای 5 حضور فعال داشتن. ادهی از نیروهای این تیپ حتی با پای برهنه و بشق کربلا به عملیات اومده بودن و تو همون منطقه حسابی از پس بستی آبر اومده بودن. اسماعیل و ابو یاسین هم برای شناسایی رفته بودن و حالا داشتن مواضع و خاکریزهای دوروبرشون رو با نقشه تطبیق میدادن. صورت برافروختگی اسماعیل برای ابو یاسین ناآشنا شده بود. خودشم احساس سبکی میکرد. از شب قبل که با زن و فرزنداش خداحافظی کرده بود تا اونجا که تیررس دشمن بودن همش منتظر یه اتفاق بود. میون خاکریزها و کوره راهها چشش خورد به یه جاده که انتهاش تو دود و غبار محو می شد. فهمید اونجا آخر خط، چیزی شبیه اونچه که در خواب دیده بود. لبخندی زد و صدای قلبش تو هیاهوی حمله هواپیماهای عراقی گم شد. چند لحظه بعد بمب‌های خوشه‌ای زمین و آسمون رو سیاه کرد. وقتی گرد و خاک فرو نشست ابو یاسین بود و پیکر غرق در خون اسماعیل، انگار که سالهاست به خواب رفته بودن. دوستی و اطمینانی که اون بین مجاهدین تیپ نوه بدر پای ریزی کرده بود هنوز یادش رو زنده نگه می داشت. دوستای اسماعیل هنوز باور نداشتن که به این زودی فرمانده و محرم اسرارشون از دست بدن. برای تشییع پیکرش همه اومده بود، حتی اونایی که اسماعیل رو خوب نمی شناختن. تابوت اسماعیل فقط در دوش مجاهدین عراقی حمل می شد، همونایی که آزادیشون رو مدیون اون میدونستن. نمیخواستن حتی از پیکر بی جان اون جدا بشن. وقتی اسماعیل رو به خاک سپردن مجاهدین نزد خانوادهش اومدن و به اونا گفتن پیکر اسماعیل تو خاک ایران امانته، ما اون رو بعدن به عراق میبریم، به کربلا، چون اون فرماندهمون بود. همسر اسماعیل فرزندان و زهرا و ابراهیم رو زیر چادرش گرفته بود و دلداری میداد. بچه ها، پدرتون تو نامه‌ای که روزای آخر نوشته بود قول داده که روز قیامت کنار در بهشت منتظر ما میمونه.